بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، حدیث 12 از اول، کتاب عقل و جهل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا هشام، کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. هشام، چطوری می شود که عمل، کار تو در نزد خدا قبول شود، پاک باشه، پاکیزه باشه، رشد کنه، در حالی که چیه؟ قلبت متوجه امر خدا نباشه، قلبت به کفر و الحاد و هوا و هوس مشغول باشه و اطاعت کند هوای تو، اطاعت کنی هوایت را در این مرتبه که بر عقلت غالب بشی. اگر کسی بخواد عملش عند الله مقبول واقع بشه، باید عقلش را بر هوا غالب کنه، نه اینکه اطاعت هوا کنه در مقابل عقل. یا هشام، الصبر على الوحده علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله وكان الله انسه في الوحشه وصاحبه في الوحده وغناه في العيله ومعزه من غير عشيره. کسی که فرمودن هشام صبر بر تنهایی علامت قوت عقله. صبر بر تنهایی چرا؟ یعنی مثلا آدم بره مثل صوفیه ها و از جامعه جدا بشه و ازدواج نکنه و روحانیت و تنهایی رو قبول کنه. خب اینا که قطعا مذموم است و خلاف شریعت ما هست و اسلام اینا رو قبول نداره. اما از باب این که معمولا مجالس به لهو و لعب می‌گذره، از باب این که غالبا اشتغالات بیهوده هست، میفهمن این که کسی بتونه در تنهایی باشه و اون هم نه تنهایی فقط با معصیت اینها، نه، بتونه تنها باشه که چیه؟ که از اهل دنیا اعتزال کرده، یعنی از آنچه که مجالی دنیا در مقابل خدا و آخرته. و الا نه، اگر بحث خدمت و عرشت که آخرت باشه و اینها باشه که خب با در جمع مطلوب مشکلی نیست. پس ملاک اینه که انسان اقبالش به خدا باشه و ادبار به اباطیل و بیهوده ها و دنیا باشه، و این چون بیشتر در تنهایی تحقق پیدا میکنه، چون غالب مجالس به لهو و لعب و بیهودگیه، لذا میفهمن این که بتونه کسی تنها باشه، مشغول خدا باشه، عبادت بکنه، این دلیل بر قوت عقلشه. کسی که قوه عقل نداره همیشه میخواد به گروه هایی که با همدیگه دنبال چه لهو و لعب و بیهودگی هستن اینها باشه، این علامت قوت عقله. بعد این مثلا نیمه شب پا میشه با خدا اون تو مناجات داره، این که میتونه در تنهایی با خدا پیوند برقرار کنه، اینا علامت قوت عقله. فمن عقل عن الله، کسی که درباره خدا عقلش درست کار کنه، اعتزل اهل دنیا، از اهل دنیا چیه؟ و راغبین فیها، اعتزال میجوید. پس ملاک عرض کردیم این نیست که از هر جمعیتی فرار کنیم و به تنهایی پناه ببریم، خیر، اگر کسی از جمعیت اهل طاعت و اطاعت اهل بیت جدا بشه، بره به تنهایی شروع معصیت کنه و به دنیا رغبت کنه، اینم باطله. اون چه که ملاک اصلیه این است که ملاک اصلی اینه که انسان رو به خدا داشته باشه، ولی چون غالبا دنیا و جمعیت ها رو به خدا ندارند، انسان بتونه بره در تنهایی با خدا انس برقرار کنه، این چه ارزش داره. و راغبین فی اهل دنیا، و راغبین در دنیا رو رها کنه، و رغب فی ما عند الله، در آنچه که نزد خدا هست رغبت داشته باشه. و کان الله انسه فی الوحشه، در وحشه یعنی تنهایی، در تنهایی بتواند انسش خدا باشد. نه اینکه تنها که شد اصلا طاقت نمیاره، میخواد زود فرار کنه بره وادی جایی پیدا کنه بچینن بیگانه بخندن و از خدا غفلت کنه. نه، کسی که در تنهایی بتونه با خدا انس بگیره. و صاحبه فی الوحده، بله، بعد خدا در تنهایی مصاحب او، هم نشین او خواهد بود. و غناه فی العیله، و در خدمت شما عرض شود که بین چه در تنهایی باشه، چه در عشیره باشه، چه در قبیله باشه، در هر جا باشه، این چیه؟ این اون خدا غنای او حساب میشه. اینجوری نیست که فقط در خدمت شما عرض شود دور هم بودن اتکا و غنای او جمعیتی باشه که با اون راه میره. نه، چه در تنهایی و فقر باشه و چه در جمعیت و عشیره باشه، این غناش به خداست، انسش با خداست. و معزه من غیر عشیره. حالا این وکان الله، شاید این وش اصلا تو همه نسخه هست، شاید اینا نتیجه اون باشه که مثلا میفرماید بله کسی که اینجوری باشه، بله از نه از اون اعتذاره، کسی که لازم نیست چون عفو ما قبلش از اعتذاره شروع میشه، کسی که تعقلش در امر خدایی داشته باشه، از دنیا و اهل دنیا و اهداف دنیایی جدا میشود، بعد دیگه چیه؟ بعد میره رو به خدا میکنه و خدا انسه در وحشت خواهد بود و تا آخر، و خدا معز او بدونه عشیره خواهد بود و غنای او خواهد بود در تنهایی، در جمعیت، در همه جا خدا پشت و پناه اوست و خدا مایه اتکای اوست. و معزه من غیر عشیره، و خدا او را بدون این که کسی هم داشته باشه عزت بهش میدهد. میبینیم مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله پدر مادر از دست داده، یک یتیم، اما خدای تبارک و تعالی چه عزتی میده. حالا یه نفر با اون همه قوم و قبیله و اون همه پول و فلان، میبینی چه به ذلت آخرش دچار میشه. و معزه من غیر عشیره، کسی هم که با خدا باشد خدا او را عزت میدهد ولو کسی او را کمک نکنه، کسی همراه او نباشه. یا هشام، نسب الحق لطاعت الله، البته اینجا اینجوری گفته ولی ما نسب الخلق میخوندیم، خلق نداره جای دیگه، نسب الخلق و لطاعت الله داره، نسخه بدل داره، بله نسب فلان این حقا بله
تو حفل و قول خلق،
آره. یا هشام، نسب الخلق و لطاعت الله، فرموده است که مردم اصلا قائم شدند و موجود شدند برای طاعت خدا، نه برای هوا و هوس. ولی اینجا که نسب الحق لطاعت الله ولا نجات، باید نسب الخلق بگیم، ولی حالا نسب الحق چطور مثلا معنا کرده که
ایشون میگه اگر نما نسب الله الحق و دین به ارسال رسول و انزال کتب لیطاع فی اوامره و
نواهی، اون نسبه باید خون دیگه، نسب الحق یعنی از باب این که خلاصه این اصل این مطلب برای این بوده که برای طاعت خدا باشه، یعنی انبیا را که خدا فرستاده و حق را که معین کرده برای طاعت خداست، چون ارسال انبیا حق بوده. کمی جمله چی میشه ولی؟ یعنی مخلوقات را خداوند برپا داشته است برای طاعت خودش.
مخلوق شده. خلق منصوب نمیشه.
چرا دیگه منصوب؟ منظور برای چی این نصب شدن، یعنی به پا داشته شدن، این معنا هست دیگه. نصب به چی معنا هست؟
حق معنا داره که نصب شدن.
چرا؟ چرا؟ نصب الخلق یعنی خلق به پا داشته شده، اصلا خدا خلق را چیه؟ انجام داده، خلق کرده، به این معنا اشکال نداره. حالا نصب الحق و لطاعت الله، اگر بگیم که نسبن، یعنی نسبن نسبن نسب الحق، یعنی خلاصه این حق برای این آمده که مردم اطاعت خدا بکنن. ولا نجات الا بالطاعه، خدا خلایق را آفریده، منسوب کرده، برپا داشته برای این که به طاعت خدا بگردن. و اگر کسی میخواد نجات پیدا کنه باید همین هدف الهی رو در نظر بگیره. ولا نجات الا به طاعت، با طاعت فقط میشه نجات پیدا کرد، نه با هواپرستی و تکبر. خب حالا طاعت از کجا حاصل میشه؟ و طاعتو بالعلم، بدون علم که طاعت نمیشه کرد. کسی اگر میخواهد مثلا علامات رانندگی را چیه مراعات کنه، خب باید بدونه که این برای چیه، اون برای چیه، اون برای چیه، اون برای چیه، تا ندونه که نمیشه. و کسی هم که میخواد در راه خدا اطاعت بکنه باید بفهمه، علم داشته باشه که مطلوب خدا چیه. خب این مطلوب از کجا حاصل میشه؟ ولی علمو به تعلم، علم هم جز از راه یادگیری نخواهد بود. اینه که کسی بگه که العلم هو الحجاب الاکبر، دنبال علم نروید، بروید خدمت شما عرض شد که دنبال نمیدونم کشف و شهود و حتی تقوا. اینا که میگن تقوا داشته باش علم میاد، کی گفته تقوا داشته باش علم میاد؟ نه اون روایت ها معناش این نیست که کسی بگه اتقوا الله و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله معناش چیه؟ معناش اینه که شما اهل تقوا باشید، طاغوت رو کنار بگذارید تا خدا توسط انبیا به شما تعلیم کند، نه اینکه شما برو یک گوشه بیابون بگو من متقیم بعد یه دفعه آسمان علم برات میاد. معانی رو ما نداریم.
علم الهامی
نداریم. چرا؟ چون اگر ببینید اگر منظور این است که من یه چیزی بهم الهام بشود بعد بفهمم این از طرف خداست یا از طرف شیطان، از کدوم میفهمم؟ از طرف خدا یا از طرف شیطان؟ بله یه سری چیزها هست، مثل عرض کردیم مثل مثلا حکمت. خب ملک آن به آن تو الهام میکند، به تو الهام میکند که احسان کن، صادق باش، ظلم نکن، اینها. ولی اون چی که خدمت شما عرض شد اگر یاد نگیرم جاهلم، چطور الهام میشه؟ حالا اگر الهام شد کجا بفهم که طرف خدا بوده از طرف غیر خدا؟ لذا اینجا میفرماید که فقط تعلم باید از انبیا باشه. اینه که من به دلم یه چیزی میفته، بودایی هم میگه به دلم یه چیزی افتاده، عارف هم میگه به دلم یه چیزی افتاده، صوفی هم میگه به دلم افتاده، سنی هم میگه به دلم افتاده، همه به دلشون میفته دیگه. دقت کردید؟ این که فی نفس الامر خدا الهامی بکند، خب چی فایده برای ما داره؟ حالا واقعا ما میفهمیم الهام خداست، علامتی داریم.
روایات فرمودن
یعنی چیزی به شما الهام میشود از باب این که خب به پدر مادرت احسان کن، خب اهل صدق باش، اینها که همون امور حکمتی که عرض کردیم، حکمت هایی که چه حسن قوه عقلی بشر اینها رو درک میکنه. ولی این که من الان مثلا میخوام یک مسئله اعتقادی رو یاد بگیرم یا میخوام یک مسئله شرعی رو یاد بگیرم، الهامیه؟ چطور الهامیه؟ لا یکون الا به سماع ان صادقه.
پس باید قائل به تفسیر باشیم، یعنی لزومی نداره ما بگیم یه
عده بشینن
فقط الهامشون
بشه. نه، آنچه که محل بحثه همین چیزی میخوام یاد بگیریم شریعته. ولی این که کسی بهت بگن ظلم نکن، الهام میشه بهم ظلم نکن، خب الهام میشه نه عقل داره میگه دیگه ظلم نکن دیگه، خب تو خوب عقلی داره. ظلم نکردن که این چه ملاک خوب عقلی داره.
حقایق مثلا عالم
آریک الله حقایق عالم، حقایق چیزهایی در مورد حقایق عالم به من الهام شد، الان به دلم افتاد. از کجا بفهم که شیطان انداخت به دلم یا رحمان انداخت؟ آفرین بر شما، آفرین. عرضه میکنی به دین، اگر عرضه کردی به دین پس باز ملاک شریعت و دین است. اون باشه و نباشه تأثیر نداره، بودن و نبودنش هیچ فایده‌ای نداره.
انکار کرد، ما حتی خواب صادقه داریم
همه انکار. ببینید عرض کردی
انکار بکنید،
کی میخواد انکار کنه؟ سخن در این بود که هیچ راه اثباتی نداره. وقتی قرار
شد شریعت هم که عرضه میکنیم
با وجود شریعت ما نیازی به اون دیگه نداریم. روایات خب ببینید روایات چی میفرماد، ما روایات میفرماد اما معناش چیه؟ معناش اینه که آقا ما بیاییم چیه؟ دو گروه بشیم، یک گروهمون بریم ببینیم قال الصادق علیه السلام چی بوده، یه عده دیگه هم بگیم العلم هو الحجاب الاکبر، علم رو بنداز دور، خودش حجاب است. لیس العلم بکثرت التعلم بل هو نور یقذف الله فی قلب من یشاء. اینا روایات
است،
اینا روایت هایی که اساسی نداره. این هم همین لیس العلم به کثرت تعلم مال اون عنوان بصریه که اصلا معنوش این آقا جن بوده، انس بوده، تو کدوم مملکت زندگی میکرده، یه قصه علکی تو کدوم کتاب اومده اصلا. وجد تو به خط مثلا فلان همچه چیزی، بعدم اون همه منکرات توش هست. امام اهل ورد بوده است و بعد کسی اومده تعلم بوده، برو مرا وردم نندازو، علم اصلا آموختنی نیست و کسر تعلم نیست و برو دنبال من. اینا چیزایی که صوفیه درست کردن. یا خدمتتون اون که اتقوا الله و علمکم الله، خب ها معناش عرض کردم
اتقوا الله شما عبارت
بله قبل بعد میگه یا علمکم الله، خدا به شما میآموزاند. خدا خب اگه قرار به منم بیاموزاند، به پیغمبرش هم بیاموزاند، خب فرق من با پیغمبر چیه؟ پس به ما از طریق پیامبران میاموزه، ولی چه؟ به اونها مستقیما. یا اون روایت که خدمت شما عرض شد که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، یعنی چی؟ یعنی تو هر چی میدونه عمل کن، بقیه چه دفعه آسمون تو دلت میاد.
اون افراط در ترجمه است، یعنی ترجمه افراطی میشه.
پس موافقیم، تمام شد دیگه. پس موافقیم آقا، ما علم الهامی، علم غیر تعلم از انبیا نمیتونیم
انحصار
بهش، نه اصلا اعتماد یک سر خدا نمیتونیم بهش بکنیم. آنچه مورد اعتماد است فقط در فقط چیه؟ علمیه که سماع عن صادقین و عن معصومین باشه.
مثل صوفیه نریم کوشنشین بشیم بعد بخوایم مثلا اهل درد ذکر نباشیم خدا برسونم، این درسته. اما اینکه حالا بریم سراغ مکتب اهل بیت ببینیم انبیا چی میگن، مثلا احادیث قرآن چی میگه، بعد تقوا هم پیشه بکنیم، بعد این علمی که این روایت که میفرمان خدا به علم میده الهام میکنه و اینها، اونو بیام بگیم که باطن مثلا این روایت رو آیات و قرآن رو بهتر میتونیم بفهمیم.
همینه نمیتونیم بگیم، ما همینه ها رو نمیتونیم بگیم. آنچه که متواتر است و آنچه قطعی شریعت ماست، علم آن است که از ائمه علیهم السلام به مردم رسیده باشه.
خب
اگر کسی به دلش افتاده، به دلش افتاده معلومه کجا افتاده. اگر به دلت افتاد برو نماز شب بخون، شاید شیطان داره بهت میگه. فکر نکنی که به دلم افتاد برو نماز شب بخون، این دیگه طرف خدات. نه خیر، شیطان میاد بهت میگه برو نماز شب بخون.
ممکن است.
ممکن است. بله میگم، یعنی میشه اینجا ببینید، یه بار اینو گفتیم دیگه، همه حرفا اینه که وقتی که امکان دارد که شیطانی باشد، هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. باید ثابت بشود که شیطانی نیست، با اینم قابل اثبات نیست. تا زمانی که اثبات نشود، آفرین، احسنت. اگر شما رفتید حرم و چیزی به دلتون افتاد، نگید خب الحمدلله این دیگه تو حرم بوده دیگه، این یه دارش دیگه خوبه. اکثر کسانی که متدینن و بدعت در دین میذارن، تو حرمه ها به این راه میفتن. مخصوصا که من اینو به شما عرض میکنم، ببینید وقتی که چون اهل بیت ما نگفتن تو حرم به دلت افتاد بیا، میگن حالا راست باشه که دروغه واسه مبلغ اینا. ملا صدرا میرفت هر وقت براش مشکلی پیش میامد، میرفت حرم حضرت معصومه، بعد میومد چرت پرتاش مینوش میگو ببین یه نکته دقیق و ظریفی هم داره. ببین توسل خوبه، نه اون چی که در اثر توسل به من القا شد پس خوبه. نه کی میگه؟ من آقا او یه بنده خدا گفت من نمیدونم اخباری باشم اصولی باشم چی باشم چی باشم، رفت تو حرم توسل گرفت آه. به دلم افتاد که هم روایت ها رو خودم میفهمم دیگه، من نه به مجلسی کار دارم نه به شیخ حر آمریکا، خودم عربی بلدم دیگه، چون اونجا به درش افتاد دیگه خوب بوده. نه اتفاقا شیطان، اتفاقا شیطان برای مؤمن کجا ظاهر میشه؟ تو حرم ظاهر میشه. ما وظیفه ما حرم رفتنه، چی جای بهتر از بالاتر از حرم؟ ولی این که حالا تو حرم به دلم افتاد دیگه، این لابد شیطان میگه تو حرم نمیاد، شیطان تو بهشتش هم رفت. اینجوری شیطان اتفاقا مؤمن رو کجا میاد؟ یه جایی که بتونه سوارش بشه دیگه، تو حرم میشه سوار مؤمن. تو شرابخونه که اگه شیطان نمیره اصلا مؤمن نمیره تو شرابخونه، وقتی هم بره اگه چیزی ذهنش افتاد میگه این تو شرابخونه بوده بده نباید عمل کنه، تو هم حرم گول میخوره. ملاک اصلی رو ما از دست ندیم که شریعت باید از پیغمبر اهل بیت علیهم السلام گرفته بشه، نه اینکه به دلمون افتاده یا الهام شده چی شده.
اخلاقیات هم غیر از اعتقادات و احکام تو اخلاقیات هم
ملاک حسن و قوه عقلی، اگر ملاک حسن و قوه عقلیه خب آقا حسن و قوه عقلیه دیگه، ظلم بده عدل خوبه. این دیگه
تو مصادیق شما مثلا حتی تو مصادیق هم ما اشتباه میکنیم، مثلا یکی از در میاد تو امام میفرماد شما جایی که به در نزدیکتره بشین،
ولی خودمون باشیم معلوم نیست. بله این که اونم باید کلیه، بعضی جا مصادیقش واضحه، خیلی جا مصادیقش مبهمه، اونجا باید به
اینا مراجعه.
حالا دیگه
شما اینو نفی میکنید که بالاخره یکی اهل تقوا باشه، اهل بالاخره صادقانه تقوا پیشه میکنه، نه فیلم بازی کنه، بعد این بیاد یه چیزی از قرآن بفهمه که مثلا من
از قرآن اگر میفهمه خب
ما همین داریم میگیم،
نصوص قرآن یا ظواهر قرآن اینا عقلا حجته، چی میخواد تقوا داشته میخواد نداشته باشه. امرؤاس هم از قرآن میفهمه که چی، من یطع الرسول فقط اطاع الله. سلمان هم میفهمه، به تقواش ربطی نداره دیگه، هر دوشون اینو میفهمن. ولی اینی که من یه مطلبی رو از قرآن بفهمم این ظاهر نباشه، عرفی نباشه، عقلی نباشه، فقط الهامی باشه چون اهل تقوا بودم، من چه مبنایی نداری دقت کردین؟ علی حال این مبانی اینجوری، اونم که میگه من عمل به ما علم و رفه الله علم ما لم یعلم، باز معناش این نیست که تو حالا نماز رو بلدی بخون برو تو بیابون دیگه، روزه رو خدا خودش بهت اعلام میکنه بگیری، حجم بهت میگه باید چیکار کنی. نه عزیز من، اون میخواد بگه شما چیه؟ اگر به علم عمل نکنی خدا تو رو از علم محروم میکنه، ولی اگر به علم عمل کردی خب خدا اسبابش فراهم میکنه، میای روایت پیدا میکنی، مجتهد پیدا میکنی، فقیه پیدا میکنی، علم یاد میگیری. نه اینکه خود عمل کردن به صلات موجب میشه آدم روزه رو بفهمه چیه؟ نه، باب صلات رو باید از عبید یاد بگیری، باب روزه رو باید یاد بگیری، ولی اگر کسی به علم عمل نکنه دیگه توفیق ازش گرفته میشه، کم 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 معصیت و قلبش هم سیاه میشه و اصلا ول میکنه، طلبگی هم ول میکنه، درس خوندن هم ول میکنه، رساله هم ول میکنه، فقه هم ول میکنه، عقاید هم ول میکنه، میره دنبال دیگه. نه اصلا این که کسی بگه همین جوری ما به یه چیزایی میرسیم، پس تقوا داشتیم، پس انخلاق کردیم، پس کشف شهود کردیم، اینها خیلی عقاید باطله. عرض کردیم اتفاقا غالب کسانی که در دین بدعت گذاشتن از اینجا بوده. ملا صدرا چرا به حرم میره؟ آقا شما یه بار دیدید که علامه حلی مثلا یا علامه مجلسی بگه نگاه کن این مطلبی که من میگم از این حدیث فهمیده میشود به جهت این که من توی حرم اینو فکر کردم، چرا اینو هیچ وقت نمیگه؟ چرا؟ چون میدونه که اینا کلاهبرداریه، اینا خرسواریه. عالم باید چیه؟ فقهش و فکرش رو به کار بندازه، تفقه کنه، از بعد مطلب در بیاره. ولی درست برعکسش، کسی که میخواد یه چرتی بگه، میخواد بگه که ما مجبوریم در فعل ما، میخواد بگه که اصلا خدا خالق عالم نیست، خدا متجلی به صور عالم شده و وحدت وجوده نه خالق مخلوق، اینا رو میخواد بگه، اول خودش قانع نمیشه، برای این که در ناخودآگاه خودش رو قانع کنه حتما نماز شبش رو میخونه اون شب. اونی که اینه همون شبی داره اینو نیست دیگه، نماز شبش ترک نمیشه، چون میخواد خودش رو قانع کنه، بگه ببین البته من الان رسیدم به جبر، میخوام بنویسم بقیه رو هم جبری کنم، نکنه که شیطانه، نکنه که تقوا، یه صفحه قرآن بخونم، یه نماز شب بخونم، هی خودشو ضمیر ناخودآگاهش او را میکشاند به سوی چی؟ اقناع نفس خودش به این چیزهایی که مسلم میدونه مال شرعه. حالا بذار من برم یه حرمی، الان ببخشید، الان که من دارم در وحدت وجود مینویسم، نکنه که این علامه میشه نگاه میکنه میگه آقا وحدت وجود باطل دیگه، برم حرم بنویسم نداره. ولی اونی که اینو داره مینویسه خودش هی در تزلزله، خودش در وحشت و اضطراب نفسه، برم حرم، برم حرم، سلام حضرت معصوم سلام الله علیه بدم، میره بعد میره چرت پرتاش مینویسه، بعد فکر میکنه که دیگه این یه خودش در ضمیر ناخودآگاهش نفسش کلا سرش میذاره، این عباطی رو میگه. دو، برای مردم قبول نمیکنن. آقا وقتی ملا صدا میخواد بنویسه ما و خدا یکی هستیم، عالم ازلی بوده است، نمیشه، مردم قبول نمیکنن. اول میگه ببین اهل تقوا باید باشی، همان گونه که من رفتم به حرم حضرت معصوم توسل گرفتم، تو توسل بگیر که بعد من چرندی گفتم تو حتما قبول کنی. خب این داره این کار رو میکنه دیگه. آقای حسن زاده وقتی میخواد بیاد بگه که اصلا عالم متوهم است، الحق موجود و الخلق موهوم، خلقی در کار نیست، اصلا لیس لهو سوا فضلن ان یکون حادثن او قدیمن، اصلا جز خدا ما چیزی نداریم، چون بحث حدود قدمی چیزی میکنید. اگه وقتی میخواد بگه که مثلا که نعوذ بالله نعوذ بالله همه چیز جبر است، میخواد به شیطان هست، سراپا نور است، سراپا نور است و ذوق است، این حرفه گفتن دیگه برای وقتی اینا رو میگه چیه؟ مجبور قدم اول خودش بره حرم، بعدش هم بیاد بگه چیه؟ بگه مردم، امام رضا به من لطف کرد، عنایت کرد، اینها عنایات امام رضا است، من توسل گرفتم اینا رو نوشتم. علامه حلی نیاد میگه حرفو نداره، چون نگاه میکنه این روایت چی گفته، میخواد روایتو طبق روایت تفقه بکنه و قبلش هم یک مبادی غلط در ذهنش نبوده که به یک تناقضاتی برسونه، این تناقضات رو میخواد با اونا درست کنه. اینا اینجوریه، میان وقتی که خدمت شما هست که میخوان یه چیز فاسدی ارائه بدن، کلی چیه کنارش میذارن که من رفتم حرم و من رفتم اطاعت نماز شب و من رفتم توسل. آقا جون تو توسل نمیخواد بگیری، بگیر، توسل بالاترین چیزه، ولی اون را چاشنی قرار نده برای این که نفست را قانع کند به این که علوم یونانی ها را بیاری. ما تو زیاد جامعه میخونیم مثلا تحرکم الله، نمیدونم اون چیزهای عجیب و غریب، بعد این عبارات ها ملاحظه در باره چه؟ در باره یونانی ها میاره. من وقتی ارسطو را میبینم ابجله و میگم که اسمکم الله من الزلل، این عبارات اسمکم الله من الزلل ما تو در جامعه داریم، اون میگه اینا از زلل نگه داشته شدند و بشین چی داری میگه، تو کجا داری میگه، معلوم هست مجبور اون چاشنی ها رو بگه. حالا مطلبی داشته شما؟
در واقع غیر از خواندن و نوشتن آمده، از جمله اینکه اون شخصی که از مطلب نشون سور به یقین رسید، از جمله اینکه باید هر کس 40 روز تقوا پیش کنه، ینابیع چی میفهمم
حکمت بر زبانش جاری میشه،
بر زبانش جاری میشه، از جمله که در همین باب علم اصول کافی خواهد فرمود که میفهمم اون کسی یاد میگیر، بعد فرمود از اون خوندن و نوشتن و تعلیم کلام داره،
از
اون
میگه
که علم
این
نیست، علم
اینه
که هر لحظه و هر ساعت بر اون جاری شود.
نه ببینید، اول چند تا رو با هم قاطی نکنید، یکی یکی بگید.
حالا من عرضم اینه،
نه یه دونه بگید. روایت اولی که خوندید چی بود؟ روایت اول گفتید که حضرت فرمودن که کسی که 40 در مثلا برای خدا چنین و چنان کرد، اخلص عمل و 40 لیله یا فلان، جر الله ها یا اجر الله علی لسان نبی الحکمه، این چرا به علم داشت؟
حکمت حکمت میتواند علمه.
نه نه اشتباه نکنید ها، اینو یادتون باشه، حکمت علمه ولی این اونجا نیست. اونجا حکمت یعلمهم الکتاب والحکمه، علم حکمت به معنای علم را فقط پیغمبر یاد میده. اما حکمت معنای این که دیگه من اگر 40 روز برای خدا مخلصا عمل کردم، دیگه اینجا که شما میای نمیگم بیا بریم دزدی، نمیگم بیا بریم مثلا فلسفه بخونیم، نمیگم آقا بریم پول جمع کنیم بیشتر از نیازمون. حرفای حکمت آمیز میزنم، میگم ببین دنیا چقدر مگه ارزش داره، مگه ما چقدر نیاز داریم، مگه ما چقدر میخوایم عمر کنیم. حرفای حکمت آمیز میزنم، نه این که اگر کسی 40 روز برای خدا عمل کرد دیگه لای کتاب و حدیث و روایت ببنده دیگه از اینجا از براش از آسمان علم میباره. اینا نیست، تمام شد. پس محل، پس بحث لفظیه. بعد اون یکی دیگه فرمودید که آره این که فهمید که تو همین جا میاره که میگه علم به کسه تعلم نیست و این علم آن است که آن به آن بیاید. خب مگر ما نگفتیم اولی که میگه علم به کسه تعلم نیست اون اصلا تو از جعلیات اون که مال صوفیات ما بلش کن. بعد میگه که علم آن است که آن به آن انسان یاد بگیره. در اون که درباره اهل بیت اگر میگید اون که مال مخصوص اهل بیته، اون میاد میگه آقا ان هذا علم، حضرت میگن این هذا لعلم، حضرت میگن هذا علم ولی ایسه به علم. آقا شما مثلا علم کائنات دارید؟ میگه بله. هذا لعلم، میگه لعلم ولی ایسه به علم. میگه پس اون ما هرچی شما از علوم شما و فضایل شما میشنه میگیم چقدر بزرگ بزرگ شما گیدنه برای ما چیزی نیست. میگن علم آن است که همیشه خدا هی برای ما خلق میکنه. این چرا توی بحث ما داشت، اون مال اونجاست. حالا اگر در مورد کسی بگن، بگن آه شما البته علم فکر نکنه این مقدار که یاد گرفتی تو علامه دهر هستی، نه بابا برو یاد بگیر، آن به آن یاد بگیر. بودا میگه برو یاد بگیر دیگه، نمیگه که الهام بهت میشه. این از ضروریات عقلی و شرعی ماست که آنچه در شریعت میخوایم یاد بگیریم باید بیایم در خانه اهل بیت علیهم السلام، نصوص و ظواهر و ادله و قرائن اینا رو باید تفقه کنیم. اینی که ها، اینی که کسی بیاد اینها رو میدونن، گفتم بحث ما با شما بحث نداره که یک کمی بحث های لفظی که میشه و الا در این مطلب کاملا با هم دیگه موافقیم. این روش هایی که کسی بگه نه آقا اینا چیه، اینا لفظ است و تصور است و تصدیق است و باید رفت در شهود و در ریاضه و در انخلاع و در تلقینات اساتید و اونی که پدر حوزه رو در آورده و غیر حوزه را پره، کلن روش فلاسفه ما، عرفای ما، صوفی ما، حوزه ما، دانشگاه ما هم تو همین مدخرفات خیلی افتادن دیگه، همین کارا دارن میکنن دیگه. تفکیکی های ما آمدن به اسم ضد فلسفه عرفان تصوف همه رو انداختن تو دنده چی، همین انخلاع و همین حرفای باطل رو متاسفانه دارن چه کار خراب میکنن.
در این فرمایش شما عرض میکنم که کمتر کسی از فقها یعنی روشی که شما میفهمید منحرف در اومده، ولی کمتر کسی از عرفا مشکل پیدا نکرده.
دقیقاً اصلا
این افراط در روش بله بله اصل قرار بگیره این مسئله قطعا انحراف.
دقیقاً همینه.
حاجا الان حقایق قرآن و حدیث و ما بیشتر از دیگران کلام معصوم فهمیدیم.
اشکالی نداره. ببین ببین عزیز من، شما ممکنه از یک روایت 10 تا معنا بفهمید، اما فهم و تفقه بر اساس قواعد تفکر، تدبر، لغت، قواعده. ولی اینی که یه نفر بیاد نه، یک الهاماتی بهش میشه که اصلا مستند به کلام نه ظاهر نه نص نه ادله نه قرائن نیست، اونا ارزش نداره.
حالا آقا اینا داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه رو مثلا اومدن فلسفه وحدت وجود در آوردن دیگه، خب این با مبانی دیگه ناسازگاره. اما یکی بیاد چند تا معنی خوب بهتر بفهمه، خب این خب
اینات
خب اهل بیت دیگه.
خب بابا جان ما که نگفتیم رب حامل فقه ها دل افهمه، ما که نگفتیم که روایت رو هر کی بذاری مساوی میفهمن. خیر روایت شما ممکن الان چیز بفهمین، اون آقا بهتر بفهمه، خودت پس فردا از این بیشتر بهتر بفهمید. تا جایی که مربوط به علم آموزی و تفقه و تدبر و تعلم قرآن و روایاتی که مطلوبه، هرچی هم بیشتر بهتر، ولی اینی که در عرض این ما بیاییم بگوییم برویم دوال تقوا تا الهامات قلبیه ما برای ما علوم درست کند و ول کن درس و بحث و حدیث و اینا هم، خب حالا اینا خوبه برای عده‌ای، مثلا ما ها اهل مثلا ارتباط با خدا هستیم و اینا باطله، بعد میگید آقا چرا اینا رو میگی، مگه اینا کسی انجام میده؟ بله بابا همینا رو دارن انجام میدن دیگه، متاسفانه همینا رو دارن انجام میدن.
اونا اسمش چی میذارن
جواب؟ کدوم؟
اونی که این نفر بهتر میفهمه،
اون که همون تفقه دیگه، اون که رب الی حامل فقه چه الی افقه رب حامل الی افقه، اون که تفقه دیگه، درس خوندن دو مرتبه، فکر کردن دیگه.
از بالا میاد اینجا کسی که بی تقوایی بکنه.
آقا جون از بالا بیاد، هر چی که از بالا میاد اگر مستند به آیه و روایت و حدیث و کلام معصوم و تعلیم و تعلم درست، بقیهش به درد.
تقوا یکی از ملاک‌های یادگیریه.
تقوا باید داشت، اما اینه که چون من تقوا دارم اینو بهتر تو میفهمم، تو غلطه میام چیزی نداری ما.
قدر ما یحسن من روایت من ما اینا لا نعود دو فقیر من هم فقیر هم حتی یکون محدث فقیر له او یکون مؤمن محدث هم قال یکون مفهم و مفهم محدث. این با هم معنی مبلات و معنی کنی چی میشه؟
ببینید این آی این حدیث و امثال این هیچگاه عرض کردیم نمیخواد بگه که شما فهمتون رو از روایت بدونید کنار، به دنبال یک طریق در عرض این، نه خیر، همه اینها باز چیه؟ باز میگه باید شما به روایات به احادیث مراجعه کنید، به آیات قرآن مراجعه کنید، از توی اینها مطلب رو در بیارید. اینجوری هم نیست که هر کسی خوند و همینجوری هر معنایی رو، نه، باید ببینیم که این کسی که میاد از قواعد خارج نشه، از ضرورت خارج نشه، از اصول مذهب علوی علیه السلام جدا نشه. جمع روایت باید با هم دیگه دید دیگه. حالا اینم تو باب خودش چند تا روایت در این باب داریم، هر کدوم یه نکته رو میگه، با هم دیگه باید جمع کنیم.
علی محمد بابا ما جان گفت من الهام شده به همین قواعد عربی و اینا تغییر پیدا کرده.
اصلا واقعا بهشون الهام میشه، واقعا اینها بهشون الهام میشه. ما تو روایت آوردیم دیگه، توی وحدت توحید آوردیم، اینها حضرت فرمودن که اینها رو واقعا راست میگن. ان ابلیس اتخذ عرشا فی ما بین السماء و الارض. قرآن میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم عن دینکم. جالب میگه آقا دین تو اصلا تحریف کنه، دین تو از بین ببره. بعد اینجا خدمت شما عرض شد که بله، میگه که ان ابلیس اتخذ عرشا فی ما بین السماء و الارض. شیطان در بین آسمان و زمین برای خودش تختی گذاشته، عرشی داره، دکون دستگاهی داره. خب داریم تو لشکر عقل و جهل داریم دیگه. وقتی خدا به لشکر عقل اون لشکریان رو داد، جهل گفت خدا خب منم تو نمیخوای بشر امتحان کنی، خب منم لشکر میخوام دیگه، نمیشه که من باید امتحان. خدا گفت خیلی خب پس تو هم این لشکره تو، حالا بشر این وسط چیه؟ بیاد ببین چی در میاد. اتخذ زبانی. شیطان هم میگه خدا تو این همه ملک داری، تا روز قیامت هم قراره که ما بجنگیم با هم دیگه. خب کو قدرت من، کو سلطنت من؟ خدا میگه این زاده ولد تو، این زاده ولد تو، اونم عرش تو، اونم آسمان تو، اینم وحی تو، بکن کارا تو. بشر باید امتحان بده. بله. و اتخذ زبانیتا به عدد الملائکه. شعاها و اولاد و فرزندها برای خودش گرفته به تعداد ملائکه. تعداد ملائکه رو میتونه کسی حساب بکنه؟ حالا شاید منظور ملائکه همین محدوده مثلا بین سما و عرض، مثلا آسمانه، مثلا اول باشه این حرفا باشه. حالا فاذا دعا رجلا فاجابه و وطع عقبه و تخطت الیه الاقدام ترا اوله ابلیس و رفع الیه. اگر شیطان کسی رو دعوت کرد و این پذیرفت، چهار تا مریدم دنبالش افتادن و وقتی عقبی این شد، یعنی منظوری که دنبالش افتادن ها، بله، بقیهش در تقدیر مستطره. و تخطت الیه الاقدام، اقدام بیان آقا رو به بعض زنده باد مرده باد بکنن دنبالش بیفتن. اینجا ترا الا ابلیس، ابلیس میگه آه خوب شد خوب شد، الان دیگه اون یکی که توی گوشه نشسته داره بدعت میذاره، مرید نداره، بدعت ما نمیخوره، ولش کنه، این خوبه، چقدر جمعیت دنبالش افتاده، الان یک حرفی بزنه کلی بدعت در دین حاصل میشه. و رفع الیه، برمی داره بالاش میبره. بعد تو روایت دیگه داره که اینا صبح که میشه میگه رأیت کذا و کذا، شب شیطان به این وحی میکنه، به این مطلب میگه، میبرش بالا، صبح میاد میگه رأی تو کذا و کذا، رأی تو که خدا عین همه چیز است، رأی تو که ابوبکر بالاتر علی بن ابی طالب بود، رأی تو که عمر، رأی تو میگه رأی تو که شیعیان به صورت خوک و خنزیر بودن، همه رو میبینند و میگن
رأی تو ربی
فی صورت الفرس، جالسن علی کرسی. بله، خلاصه فرمودن ولا نجات الا بالطاعه، نجات با طاعت و طاعت بالعلم، طاعت با علم نه با جهل، والعلم بالتعلم، علم تعلم میخواد. اینجوری نیست که آسمان باز بشه برای تو علم نازل بشه بگی خوب. این آقا حسن زاده میگه نبوت تشریعی ختم شد، نبوت انبائی هست، عارف حرکت می کند می رود، از ریاض قدس نمیدونم عالم وحدت خدا خبر می آورد. یه جای دیگه میگن این انبیا توسط ملائک علم می گیرن، عرفا بلاواسطه خدا علم می گیرن. بعد این آقا حسن زاده اونجا که اون حرف می زنه خیلی جالب دلیل میاره، میخواد دلیل بیاره بر این که بدون خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام این عرفا میرن از خود خدا چیه مطلب میگیرن میارن. بعد میگه امیر المؤمنین علیه السلام را پیغمبر بهش فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، جبرئیل بر من نازل میشه تو هم میبینی، وحی رو که من میشنم تو هم میشنوی. خب این دلیل آوردی برای چی؟ برای کدوم عارف مثلا پشمالو؟ امیر المؤمنین نفس پیغمبره، خب باید هم ترا ما ارا تسمع ما اسمع باشه، باید وحی رو ببینه، باید کرامت های خدا به پیغمبر رو امیر و عیسیم داده. تو داره باید چهار تا عارف پشمالویی که گوشه کنار خدمت شما عرض شد که تو شپش خودشون موندن، میگه وقتی که آق لباس رو در آوردن بعد مرگ هر شپشش نیم دانگ بود، چه واقعا چقدر ارزش پیدا کرده در درگاه شیطان، که اون یکی دیگه گفته بود اگه غسل جنابت واجب نبود من تو عمرم یه بار به حموم نمی‌رفتم. نه به کسافت داریم دیگه، جن و شیطان اصلا تو محل کسافت و آلودگی میان لانه میکنن دیگه. راستم میگه، باید علمش از اونجا بگیره دیگه. تازه یه عده شنم که بله اصلا این حمام هم ندارن، غسل هم ندارن، که اونام خیلی اسرارشون هویدا شده. اینجا فالعلمو به تعلم، باید از راه تعلم باشه و تعلمو بالعقل یعتقد. تازه میخوای یاد بگیری ده نفر میان پیش امام صادق میشینن، خب کسی که عقل نداره اینجا میشینه پیش ابو حنیفه میشینه، تا حرف ابو حنیفه هم بیشتر به دلش میشینه، اینا عقل نداره دیگه، مجنونه دیگه. خیلی مهمه عقل باید باشه، با عقل باید تو اینا اعتقاد پیدا کنی. حالا واقعا آدم شاخ در میاره که این نمیدونم میرزا مهدی اصفهانی و این آقایان عرفا و نمیدونم این همین آقای طباطبایی و حسنزاده اینا چی میگن آقا بیایید در این علوم چنینی و خدمت ریاضت ها و ذکر ها تو سهم امام گرفتی، بیایید تو حوزه بشینی به مردم احادیث و فقه آل محمد علیه السلام یاد بدیم، یه جه ریاضت میکشی بعد از بالای چی تو دلت بریزن، بعد فکر کنی که بعد تو کیو ریاضت بکشی، تو تو سهم امام میگیری، تو دارید مثلا این لباس پوشیدی سهم امام نگیری، داری خیانت میکنی، مردم به دین تو رو دین لغر از تو بگیرن، تو میداد کجا این مطالعه رو میگیری میاری؟ اینجوریه یا اعتقد ولا علم الا من عالم ربانی، علم هم نخواهد بود مگر عالم ربانی. عالم ربانی کیه؟ سنی، شیعه، وهابی، همه میگن ما عالم ربانیم. عالم ربانی یعنی آن که نسبتش به رب مقطوع بهه، یعنی معجزه داره، یعنی معصوم. علم فقط از معصوم باید باشه. حالا کسانی که از معصوم یاد میگیرند بعدش البته به بعدی ها یاد میدن. ولا علم الا من عالم ربانی، خودشون موضوعیت ندارن. اگر هم میگه نظر من این است، یعنی نظر من گرفته شده از روایت اینه، برادر من، هم مباحثه من چیز دیگه فهمیده. حالا یه مشباد بچه تو حوزه جفتک پرانی میکنن، آقا چرا علامه حلی میگه نظر من این است، پس ما مجلسی رو قبول نداریم، حلی رو قبول نداریم، میریم چی؟ نظر خودمون رو میگیم، یا خودمون امام معصومیم یا نظر خودمون رو عمل میکنیم. خب یکیش دیگه، اگر تو میگی تو از نظر خودت میفهمی و میگی، خودت میگی مثل ما، اگر خودت امام معصومی که خب دیگه اون معلومه که چیه. بله یه مشکل در یه جور پیدا کردی که اینجور شدی. ولا علم الا من عالم ربانی و معرفت العلم بالعقل. آه علم نبوتو، چون هر یه علوم برمیگرده به اصل علم که معجزه باشه، با عقل شناخته میشه، معجزه هم چه عاقل میفهمه. بعدش هم همینجور اگر از یه روایتی میخواد همین کشکی مثلا استظهاری بکنه، نه کشکی حرف نزن دیگه، حالا تو برای خودت میخواد باطل میگی، ولی روایت اینه میگه. اینا باید عقل باید باشه که حتی در تفقه و فهم روایت اهل بیت علیهم السلام. این تکه از روایت هم انصافا چه بسیار پر از نکات مبنایی و عجیب و غریب. یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.